سلام، به اپیزود هفتم پادکست هنگام خوش اومدید. من کامران معتمدی میزبان شما و این اپیزود کماکان درباره کمک‌های خارجی. در بخش اول این موضوع درباره چیزی به نام کمک خارجی حرف زدم. گفتم که اساساً اجرای پروژه‌های توسعه از زمان پیدایش این مفهوم همراه با حضور دیگری بوده. حالا میشه گفت کمک و حضور دیگری، میشه گفت دخالت دیگه. کمک خارجی رو هم در همین ردیف باید دید. کمک خارجی از طرق متنوعی انجام میشه، از طریق کمک‌های دو جانبه و چند جانبه، از طریق وام‌های بدون بهره تا وام‌های تجاری، از طریق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های چند ملیتی، کمک‌های تسلیحاتی و نظامی، کمک‌هایی که در هنگام فجایع طبیعی یا پس از ویرانی‌های جنگ و غیره انجام میشه. گفتم که نوعی از کمک خارجی هست که به اون مساعدت رسمی توسعه یا ODA میگن. این شکل از کمک کم و بیش آبرومندانه‌ترین نوع کمکه. سازمان ملل به کشورهای پولدار گفته که شما باید 0.7% از درآمد سالیانتون رو به کشورهای فقیر بدین. گفتم که از 28 کشوری که باید این کار رو بکنن، حد اکثر 5 کشور مطابق تعهدشون، یعنی همین 0.7% درآمد عمل میکنن. این کمک در دو قالب داده میشه، یکی کمک بلاعوض و دیگری وام. طبعا هرچه کمک بلاعوض و بدون شرط و شروط بیشتر باشه خب بهتره دیگه، اما در واقعیت معمولا اینجوری نیست و برعکس. برای جزئیات بیشتر طبعا باید سری به اپیزود قبلی بزنید. در این قسمت سعی می‌کنیم که جور دیگری به این ماجرا نگاه کنیم، از تعاریف فراتر بریم و کمی مثلا وضعیت رو تحلیل کنیم. در اپیزود قبلی از جمله گفتم که کمک مشروط یا تاید اید دیگه چندان مرسوم نیست. کمک مشروط اینجوری بود که کشور پولدار به فقیر کمک می‌کرد، اما می‌گفتش که خریدات رو باید بیای از من بکنی. مطالعات هم نشون می‌داد که اینجور خریدها بین 15-30% بیش از اون چیزی که در بازار هست تموم میشه. کانادا از جمله کشورهایی بود که زیاد از اینجور کمک‌ها انجام می‌داد. حالا که این بحث شد، اینم بگم درباره ایران که از قضا ایران هنوز کمک مشروط رو میپسنده و خیلی وقتا کمک‌هایی که مردم هم ازش شاکیان از قضا همینجوری کمک مشروطه. مثلا یک متنی چند وقت پیش در خبرگزاری دانشجو نوشته شده و طبق معمول بقیه کپی پیست کردن، حتی معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه. همونطور که از اسمش هم برمیاد، واحدی که این کارا رو در ایران مدیریت می‌کنه در وزارت خارجه است. خاطرتون باشه گفتم که کلن وضع همینه و دفتری که اینجور کارها رو در کشورها ردخ و فتح میکنه معمولا در وزارت امور خارجه است و خب همین هم شاهدیه بر اینکه اینجور کمک ها بیشتر ابزار روابط خارجی و دیپلماسیه تا کمک به فقرا و نیازمندان. این گزارش خبرگزاری دانشجو ولی گزارش بامزهیه. مثلا از جمله می نویسه که از اونجایی که مردم از اینجور کمک ها معمولا شکایت میکنن، در نتیجه دولت هم آمار رو منتشر نمیکنه. یا در جای دیگه میگه که به نظر میرسه همکاری‌های توسعه‌ای به جای کمک‌های توسعه‌ای میتونه کمک شایان توجهی به کشورهای مانند ایران بکنه. راهکار همکارهای توسعه‌ای به جای کمک‌های توسعه‌ای دیگر به معنی کمک بلاعوض نیست، بلکه به این معنی است که مثلا در حوزه توانمندسازی، فناوری، آموزش و دادن بورس‌های تحصیلی فضایی را ایجاد کنیم که پیوند سیاسی، اقتصادی، امنیتی ما با سایر کشورها تقویت شود و در حوزه همکاری‌های توسعه‌ای به ویژه در حوزه‌های دانش‌بنیان که جمهوری اسلامی حرف زیادی برای گفتن دارد، هدف ما علاوه بر تکمیل پرامون و حالا علاوه. پس می‌بینیم که ایران هم اعتقاد داره کمک بلاعوض چیز خوبی نیست و اسمش رو می‌ذاره همکاری توسعه به جای اینکه کمک توسعه باشه. خلاصه این جور مواقع باید رفت نشست پای حرف اون کشوری که بهش کمک میشه. از جمله معروف‌ترین این واکنش‌ها احتمالاً واکنش سوکارنو باشه که در 1965 خطاب به ایالات متحده گفت خودتون و کمکتون با هم گورتون رو گم کنید. Go to hell with your aid. سوکارنو اولین رئیس جمهور اندونزی بعد از استقلال از هلند بود دیگه. از رهبران جنبش ملی اندونزی بود که بیش از یک دهه در زندان بود. به چپ گرایش داشت، ضد امپریالیست بود و از شوروی کمک می‌گرفت و همین شد که با مقابل ارتش مواجه شد. و بعد هم عملیات پاکسازی کمونیست‌ها در 1965 که طی چند ماه بین 1-3 میلیون نفر از کمونیست‌ها و برخی اقلیت‌های قومی، معمولا بیشتر چینی‌ها، سلاخی شد. وقایعی که در نهایت منجر به برکناری او و قدرت گرفتن سوهارتو شد که برای 3 دهه در رأس قدرت موند و برنامه‌های ضد کمونیست رو بیشتر اجرا کرد و از حمایت‌های غرب در حین جنگ سرد بهره برد. در زمینه پاکسازی کمونیست‌ها پیشنهاد می‌کنم اگر فیلم مستند و تحسین شده عمل کشتن رو ندیده اید تماشا کنید. The Act of Killing. فیلم درباره اعضای یکی از گروه‌های فشاریه که کمونیست‌ها رو می‌کشتن. کارگردان اونها رو که حالا پا به سن گذاشتن در فضا و فرم بسیار خلاقانه‌ای قرار داده تا عمل کشتن و کارهایی که می‌کردن رو خودشون شرح بدن. جالب اینجاست که سوهارتو هم در سال 92 با استعمارگر سابق اندونزی یعنی هلند سر همین ماجرای کمک خارجی درگیر شد. حالا دیگه کاری باش نداریم. بعضی اوقات اما وقتی رئیس کشوری اهل ظاهرسازی‌های دیپلماتیک نباشه نیت درونی رو شفافتر بیان می‌کنه. مثلا ترامپ 2 سال پیش در طی یک سخنرانی گفتش که ما بیش از همه کمک می‌کنیم، اما هیچ کس به ما کمک نمی‌کنه. پس ما هم در برنامه‌های خودمون بازنگری می‌کنیم. به پمپئو میگم ردیفش کنه. حالا باید یک ارزیابی جامعی داشته باشیم به اینکه کشوری که دلارها و مراقبت ما رو دریافت می‌کنه منافع ما رو هم در نظر بگیره. بعد هم گفت اصلا راستش رو بخواید ما کمک خارجی رو به دوستامون میدیم. The United States is the world's largest giver in the world by far of foreign aid. But few give anything to us. That is why we are taking a hard look at US foreign assistance. That will be headed up by Secretary of State Mike Pompeo. We will examine what is working, what is not working, and whether the countries who receive our dollars and our protection also have our interests at heart. ممکنه البته همینجا ایده بگن خب چرا که نه؟ اصلا کلا باید همینطوری باشه. به هر حال انسان‌های زیادی هستن که معتقدن انسان گرگ انسانه و طرفدار اینجور استدلال‌ها. با این دیدگاه کمی سخت بشه وارد گفتگو شد راستش، چرا که اختلاف بسیار پایه‌ایه. دست کم در این فرصت کوتاه نمیشه. اما در پاسخ میشه دو تا چیز رو دست کم گفت. یکی این که این دیدگاه در واقع بستر توسعه و کمک خارجی و اساساً دنیای نابرابر و دلایل این نابرابری رو در نظر نمیگیره و صرفاً بر یک اصل انتزاعی منفعت شخصی تاکید میکنه که تقریباً بی‌معناست. برای این دیدگاه تاریخ وجود نداره یا در بهترین حالت از بعد از جنگ سرد شروع میشه. این دیدگاه به احتمال زیاد معتقده که غرب به دلیل آب و هوای خوب و سخت‌کوشی مردمانش انباشت اولیه سرمایه داشته و مثلا حمله ایالات متحده به عراق و افغانستان رو هم در مجموع مثبت ارزیابی میکنه. یک پاسخ دیگه هم اینه که اصلا هر کی به دوستش کمک بکنه قبول، ولی واقعا کمک کنه. کمکی با شرط و شروط و وام و اسلحه فروختن و غیره که هزینه‌هاش در قالب کمک بیان میشه واقعا کمک نیست. یه جور دیگه از کمک‌ها هست که کلاً بین دو کشور اصلا روابط گسترده استراتژیک وجود داره. مثلا رابطه ایالات متحده و اسرائیل رو در نظر بگیرید. خب این رابطه دوستی احتیاج به توضیح نداره. از ابتدای ایجاد این کشور، عده‌ای در ایالات متحده دنبال کمک به اسرائیل بودن. اما بعد از جنگ یوم کیپور این داستان وارد سطح دیگه‌ای میشه و دفتر و تشکیلاتی براش درست می‌کنن که از طریق کنگره نگاه ویژه‌ای روی کمک‌های دو جانبه به اسرائیل وجود داشته باشه و مستمر باشه. با این حال فارغ از دیدگاه عمومی، بحث کمک‌های ایالات متحده به دولت آپارتاید اسرائیل که سرزمین فلسطینیا رو اشغال کرده و بر اونها ستم می‌کنه همواره موضوع مناقشه برانگیزی بوده. در بحث ما، یعنی بحث کمک خارجی، هر چقدر این روابط پیچیده‌تر بشه، پیگیری و ردگیری کمک‌ها سخت‌تر میشه. اسرائیل امروز کشوری است با درآمد بالا، قدرت نظامی بالا و از صادرکنندگان بزرگ اسلحه در دنیا. اما این کشور ظاهراً باثبات تا حد زیادی به کمک‌های ایالات متحده وابسته است. بنا به گزارش USAID در سال 2019 و با احتساب تعدیل تورم، ایالات متحده از 1946 تا 2017 حدود 230 میلیارد دلار به اسرائیل کمک کرده. یه گزارش مفصلی در این باره هست که لینکش رو در متن می‌ذارم و می‌تونید جزئیات بیشتر رو بخونید. برای دقیق تر شدن در این موضوع و شکلگیری این نگاه در ارتباط با کمک خارجی باید کمی برگردیم عقب و نحوه شکلگیری این گفتمان در ایالات متحده رو یه ذره پیگیری کنیم. چرا؟ چون اولا کم و بیش این ایالات متحده بود که مبدع توسعه بود. دوم اینکه به طور تاریخی اولین و بزرگترین کمک خارجی طرح مارشال یا همون مارشال پلان بود که ایالات متحده برای بازسازی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم در نظر گرفت. و سوم اینکه هرچند به تعهدش یعنی همون 0.7% درآمد عمل نمی‌کنه، اما هنوز هم رقم کمک خارجی ایالات متحده از بقیه کشورهای دنیا بیشتره. کمک به کشورهای فقیر رسماً با سخنرانی ترومن در 1949 شروع شده بود. ترومن در اون سخنرانی از جمله گفت سود سرمایه گذار و سود کسانی که برای پروژه های توسعه کار می کنند هر دو باید تضمین بشه. پس این یه نکته. دیگه گفتش که امپریالیسم قدیمی، استثمار برای کسب سود خارجی، در برنامه های ما جایی نداره. اینم نکته دوم. که قرار بود زیرا به ابرقدرت‌های سابق خصوصا بریتانیا زده بشه. و بعد گفت تجربه نشون داده که تجارت ما با دیگر کشورها وقتی که اونها رشد صنعتی و اقتصادی داشته باشن بهتر میشه. اینم یه نکته دیگه. این ایده که ایالات متحده از توسعه دیگران سود میکنه هیچ وقت از سیاست‌های این کشور کنار نرفت. البته شکی نیست که در شرایط صلح‌آمیز و طبیعی پیشرفت کشورها منجر به بهبود موقعیت زندگی همه انسان‌ها میشه. ولی شرایط صلح‌آمیز و طبیعی کجا و شرایط دیروز و امروز کجا؟ به عنوان مثال اگر بریم سراغ دین اچسن، وزیر امور خارجه ترومن، ببینید اون چه دیدگاهی داره. هنگام تدوین یکی از سیاست‌های توسعه این کشور، اچسن میگه که توسعه اقتصادی در شکل واقعیش یک شاخص امنیتیه و برای ما مزیت‌های مادی مشخص داره. به منابع جدید، مواد و کالاهایی که نیاز داریم دسترسی خواهیم داشت و همچنین بازارهای جدیدی برای محصولات، زمین‌ها و کارخانه‌هامون پیدا می‌کنیم. وی تأکید می‌کنه که بانک جهانی و بانک واردات صادرات می‌تونن کمک کنن، اما به صورت مکمل، نه اینکه با سرمایه خصوصی رقابت کنن. تمرکز ما اساساً بر روی گسترش سرمایه‌گذاری خصوصی خواهد. سری یک دهه بریم جلو تا برسیم به کندی که زمان کوتاهی روی کار. دو تا نقل قول معروف ازش داریم که به نظر گویاست. اولی سخنرانی تحلیف ریاست جمهوری ژانویه 1961 که میگه مردمانی در کلبه ها و روستاهای سراسر دنیا با بدبختی دست به گریبانند. ما قول میدیم که بیشترین تلاشمون رو در کمک به اونها انجام بدیم. تا هر زمان که لازم باشه، نه به این دلیل که شاید کمونیستا کمکشون کنن، نه به این دلیل که به رأی اونها نیاز داریم، بلکه به این دلیل که کار درستیه. کمتر از 2 سال بعد در دسامبر 1962 در یک سخنرانی دیگه میگه کمک خارجی روشیه که ایالات متحده نفوذ و کنترل خود بر جهان رو حفظ میکنه و از بسیاری کشورهای خوب که بدون این کمک ها یا فرو می پاشن یا به سمت کمونیسم میرن مراقبت میکنه. بله. یه بحث دیگری هست درباره کارآمدی کمک‌ها. مثلا در قسمت قبل گفتم که یک حرفی که کشورهای پولدار می‌زنن اینه که وقتی ما به فقیرها کمک می‌کنیم چون فساد بین دولت مردان این کشورهای فقیر بالاست و کارا حساب کتاب درستی نداره، این پولا حیف و میل میشه، معلوم نمیشه چه اتفاقی براش میفته. یکی از راه حلاشون این بود که این پول رو بدیم به سمن‌ها، NGO‌ها، به خاطر اینکه اینا با مردم به طور مستقیم در تماسن و نیازها رو میدونن. البته این تحلیل منجر به یک اتفاق دیگه هم شد و اینکه گرایش از کمک به کشورهای بسیار فقیر به کشورهای نسبتاً فقیر سوق پیدا کرد. به خاطر اینکه ارزیابی این بود که اگه کشور حالا خیلی دیگه فقیر نباشه احتمالاً یه حساب کتابی توش وجود داره. اینجور ارزیابی‌ها درباره کارآمدی کمک یا همون aid در توسعه البته اتفاق تازه‌ای نیست و همونطور که گفتم محدود به ترامپ و امسال و پارسال هم نیست و حتی موضع و نگاه انتقادی هم نیست. مثلا اگه برگردیم یه ذره به عقب میرسیم به یه گزارش معروف در سال 1963 که به گزارش کلی معروف شد. در واقع یه جایی بود در ایالات متحده که بهش میگفتن کمیته تقویت امنیت دنیای آزاد و رئیسش هم یه آقایی بود به نام جنرال کلی. در این گزارش که همون زمان شوکه کننده توصیف شد اومده بود که اولا باید بیشتر مراقب کمونیسم بود که خب هیچ، اما در این حال از این شکایت شده بود که برنامه های کمک ایالات متحده در دستیابی به اهداف مورد نظر ناموفق و ناکارآمد بوده. که سال 1963 گزارش داخلی. مواقعی هم هست که پروژه اساساً اثربخش نبوده. یعنی قرار بوده باشه ولی نبوده. خیلی اوقات نقد بر سر همینه. مثلا سازمان توسعه بریتانیا که یکی از خوشنام‌ترین ها هم هست میره و 90 میلیون پوند برای دسترسی بهتر زنان اتیوپی به قرص ضد بارداری هزینه میکنه. خب دستش درد نکنه. بسیار نکته مهمی هم هست، کار خوبی انجام داد. اما در این حال میره یه گروه موسیقی هم تشکیل میده به نام یگنا. یه چیزی شبیه سپایس گرلز خودشون. و 4 میلیون پوند هم برای این پروژه هزینه میشه. نتیجه چی؟ گروه 4 تا آهنگ الکی میخونن و 4 تا کلیپ بپرپرم درست میکنن که وای الان دختران اتیوپیایی توانمند شدن. پس بعضی مواقع هم اینجوریه، یعنی خود سازمانه اصلا پولو داره بدون مطالعه حیف و میل میکنه. همه اینجور مشکلات از بحث دلالی و حالا یک پولی گیره ایکس و ایگرگ میاد که بگذاریم، اینه که برنامه ریزی از راه دور نمیشه. نمیشه نشست در دفتر شیک در شمال جهانی و برای توانمندسازی فلانی در جنوب جهانی برنامه ریزی رو تعیین تکلیف کرد، تازه اونم با شرط و شروط. حالا که صحبت بریتانیا شد اینم بگم، در قسمت قبلم گفتم البته که بسیاری کشورها وقتی صحبت کمک خارجی میشه میگن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه. مثلا در جریان بحث‌های انتخاباتی انتخابات عمومی بریتانیا در سال 2017 رهبر سابق حزب استقلال پادشاهی متحد پول ناتال که فکر کنم راستگراترین کاندید هم بود گفتش که 1.4 میلیارد پوند در حوزه خدمات عمومی و بهداشتی هزینه میکنه. وقتی ازش پرسیدم پولش از کجا میاری گفت میرم از صندوق کمک‌های خارجی برمی‌دارم که ساری 13 میلیارد پوند هزینه روی دست مردم گذاشته.
You will also see that we are the only party that is committed to cutting a foreign aid budget that is costing you the British taxpayer around 30 million pounds every single day. And we want to reinvest that money into our national health service.
در ادامه این مناظره وقتی ناتال دوباره حرفش رو برای برداشت پول از صندوق کمک خارجی تکرار کرد، رهبر وقت حزب پلایت کامری ویلز یعنی لین وود و رهبر حزب ملی اسکاتلند یعنی نیکولا استورجن پریدن وسط حرفش که یعنی از پول پناهنده ها برمیداری؟ یعنی میخوای از پول کشورهای فقیر برداری؟ ایخ خاک! همونطور که در قسمت قبل هم گفته شد، اینجور گفته میشه که یکی از انگیزه های کمک خارجی خیری است. برای لین وود و استورجن شکی نیست که این کمک باید وجود داشته باشه و اونها از فقدان همدردی ناتال تعجب میکنن. از منظر اخلاقی هم فیلسوفان و روشنفکرانی مثل پیتر سینگر و نیل لوی که به خیریه گرایش دارن کمک‌های خارجی رو مفید میدونن. لوی کمک خارجی رو مشخصاً وظیفه اخلاقی کشورهای پولدار میدونه. با این حال همونطور که در اپیزود اول هم کوتاه گفتم اینجور نصایح اخلاقی اساساً در این فضا کار نمی‌کنه. ضمن اینکه برخی این فیلسوفان مثل جناب سینگر هرچه بیشتر حرف می‌زنن بیشتر معلوم میشه چقدر از جزئیات بی‌خبرن یا اینکه چقدر متوجه مباحث اقتصاد سیاسی نیستن. در برابر این استدلال دیگری هم از قدیم مطرح بوده که امروز از صحنه جریان اصلی حذف شده. استدلالی که میگفت خیریه کم و بیش شکلی از محافظه‌کاری کمک کننده ها و اکتیویست های این حوزه است، چرا که در نهایت از یک تغییر معنادار و باز توزیع قدرت جلوگیری میکنه. این نگاه انتقادی به خیریه سعی میکنه معنای فلسفی خوبی و کار خوب کردن رو برجسته کنه. بنابراین در حالی که افکار عمومی معمولاً به این سمت گرایش دارن که باور کنن کمک خارجی نوعی از انسان دوستی دولتیه، مشخصه اونایی که از نزدیک درگیر این صنعتن از جایگاه دیگری سخن میگن و همونطور که گفته شد اغلب به زبانی صریح گفته و میگن که این صنعت یعنی صنعت کمک یا همون aid industry بیشتر به نفع کشورهای قدرتمند. در واقع همونطور که اسکوبار، مردم شناس معروف به زبان طعنه‌آمیز توضیح میده، پس از جنگ جهانی دوم فقر در بسیاری از مناطق دنیا کشف شد و این کشف بخشی از دکترین ایالات متحده و ترومن بود. در واقع روایتی که حول مسئله فقیرترین مردم جهان شکل گرفت میگفت باید با مداخله اونها را از فقر بیرون آورد. و بعدن اینطور شد که انگار استعمارگران سابق ناگهان سنجه اخلاقی پیدا کردند. اما در واقعیت رونق کمک‌های خارجی بعد از جنگ جهانی دوم بخشی از تلاشی بود که می‌خواست وضعیت استعماری سابق رو حفظ کنه. همونطور که مشخصه، این حرف اسکوبار که از جمله اولین کسانی بود که از پایان توسعه و پسا توسعه حرف زد، در برابر اون ایده پرتکراریه که میگه کشورهای پولدار OECD در کمال انسان دوستی به فقرا کمک میکنند و انگیزه دیگری جز رشد و توسعه اونها ندارند و سالانه بیش از 100 میلیارد دلار به این کشورها کمک میکنند. در حوزه فقر، کمک خارجی تغییر پایه‌ای در وضعیت یک کشور و مردمش ایجاد نمیکنه. پولدارها پولدار میمونند و فقرا فقیر. و هر کسی که غیر از این فکر کنه نتیجه‌اش سرخوردگیه. اما نکته منفی اینجاست که اینجور اقدامات وقتی در بستر بزرگتری قرار میگیره از قضا نتایج منفی و مخرب مشخصی داره. به عبارت دیگه میشه گفت نه تنها کمکی نمیکنه، بلکه وقتی در بستر بزرگتری قرار میگیره از قضا موجب غارت کشورهای در حال توسعه است. چطوری؟ یکی از تازه ترین مطالعاتی که روند و میزان ورود و خروج پول به کشورهای در حال توسعه را اندازه گیری کرده نشون میده که خروج پول از این کشورها در کل بیشتر از اون چیزیه که در قالب کمک خارجی، سرمایه گذاری خارجی، کمکهای غیر مالی و غیر وارد کشورها شده. این مطالعه در آخرین سالی که اطلاعات کامل وجود داشته، یعنی 2012، نشون میده که کشورهای در حال توسعه در کل 1.3 تریلیون دلار در قالب کمک خارجی، سرمایه گذاری و درآمد از خارج کشورهاشون دریافت کرد. اما در همون سال 3.3 تریلیون دلار از این کشورها خارج شده. به عبارت دیگه کشورهای در حال توسعه در سال 2012 2 تریلیون دلار بیش از اون چه دریافت کردن به دیگر کشورها دادن. اگر به روند این جریان از سال 1980 نگاه کنیم، خروجی خالص پول از این کشورها به بیش از 16 تریلیون دلار میرسه. اما این پولی که از کشورهای در حال توسعه خارج میشه شامل چی هست؟ بخشی از اون پرداخت بدهیه. دقیق تر این که کشورهای در حال توسعه از 1980 به بعد بیش از 4 تریلیون دلار فقط بهره بدهی دادن که مستقیما روانه بانک‌های بزرگ در نیویورک و لندن شده. اون هم در مقیاسی که هرگز قابل مقایسه با رقم‌های کمک‌های دریافتیشون نیست. بخش دیگه این پول که از کشورهای در حال توسعه خارج میشه درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریه. مثلا سودی که شرکت BP از استخراج نفت در نیجریه عایدش میشه. اما بخش اعظم این پولی که از کشورهای در حال توسعه خارج میشه پولهایی که از قضا جایی هم ثبت و ضبط نمیشه و به اون پرواز سرمایه یا کپیتال فلایت میگن. طبق برآوردها از 1980 به بعد بیش از 13 تریلیون دلار سرمایه از کشورهای در حال توسعه پرواز کرده، خارج شده. بخش اعظم این پول خارج شده و ثبت نشده از طریق سیستم تجارت بین الملل انجام شده. در واقع شرکت‌ها با درج ارقام غلط بر روی رسیدهای خودشون جریان پول رو به سمت بهشت‌های مالیاتی می‌برن. به این کار میگن trade mis invoicing که خب کنترل اکثر این بهشت‌های مالیاتی هم در دست چند کشور غربیه. اروپایی‌ها می‌برن لوکزامبورگ و بلژیک، آمریکایی‌ها می‌برن منهتن و دلاور و یه بخش عمده هم به سیتی آف لندن سر و زیر میشه. این ماجرا چجوری کار می‌کنه؟ یه مثال کوچیک می‌زنم. یه وارد کننده هندی رو در نظر بگیرید که 1 میلیون دلار خودرو از یک صادرکننده در ایالات متحده میخواد خرید کنه. فروشنده آمریکایی برای 50 خودرو یک رسید به ارزش 1,000,000 دلار به طرف هندی میده. اما وارد کننده هندی از طریق یه میانجی در جزیره موریس هم یه اینوایس میگیره. اون بهش میگه 1,500,000 دلار و اینم همین رو پرداخت میکنه. اون واسطه 1,000,000 میده به صادر کننده ایالات متحده، 500,000 دلار به حساب وارد کننده هندی در جای دیگه واریز میکنه. این کار معمولا برای پرهیز از پرداخت مالیات انجام میشه، البته انگیزهای دیگه مثل پولشویی و اینا هم هست. تنها در سال 2012 حدود 700,000,000,000 دلار از پول کشورهای در حال توسعه از همین طریق گم شد و معلوم نشد کجا رفت. در اپیزود جهانی سازی هم البته گفتم که شرکت‌های چند ملیتی یه مکانیزم دیگه دارن که با جابجا کردن پول بین شعب خودشون پول رو از کشور در حال توسعه خارج می‌کنن. خلاصه این که اگر این پول‌های دزدی رو هم به همون جریان اصلی خروج پول از کشورهای در حال توسعه اضافه کنیم، می‌بینیم سالیانه حدود 3,000,000,000,000 دلار از این کشورها پول خارج میشه و این عدد حدوداً 24 برابر بودجه کل کمک خارجیه. به عبارت دیگه به ازای هر 1 دلاری که برای کمک به کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته میشه، 24 دلار از این کشورها خارج میشه. پس اگر وضع این کشورها بهتر نمیشه، برای اینه که مستمرن دارن غارت میشن. آهنگ پایانی این اپیزود آهنگ زیبایی از رامی اسام، خواننده مصری و یکی از فعالان بهار عربی در مصر که حضور گسترده‌ای در تظاهرات داشت، دستگیر شد، شکنجه شد و همراه انقلاب موند. اگر فیلم مستند میدان اثر جیهان نجیم رو دیده باشید، دیدین که رامی حضور خیلی فعالی داشت. برای خوندن متن این آهنگ اگه مثل من عربی بلد نیستید، میتونید به وبسایت Learn Lyric سر بزنید. یک وبسایت بسیار خوب و جمع و جور و تمیزیه که ترانه آهنگ‌های زبان‌های مختلف رو به فارسی ترجمه می‌کنه. رامی این آهنگ رو اینجوری شروع می‌کنه: وقتی که سخت کار می‌کنی و نگران رفاه ملتی، شغلت به نظر به درد نخور میاد، چون اینجا فقط آدم‌های پست ترفیع می‌گیرن. خم کن سرتو، خم کن. تو توی یک کشور دموکراتیک زندگی می‌کنی.
لما تكون شغل بزمة خايف على مصلحة الأمة، شغلك يطلع من غير لازمة علشان ما بيعلش غير واطي، تاطي راسك تاطي تاطي انت في وطن ديمقراطي، ولما شقك يصبح مش ليك فقرك سد السك عليك، تتلفت تلقى حواليك اما حرامي او متعاطي، تاطي راسك تاطي تاطي انت في وطن ديمقراطي، ولما الجهلة هيبقوا امامك او فوقك مسكين في زمانك.